بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. قطعه ای از شاهنامه تحت عنوان ستایش پیامبر را انتخاب کردیم و خدمت شما میخوانیم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. اجازه فرمایید استاد من بخوانم. ستایش پیامبر. تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری بباید جست. دلت گر نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دائم بوی مستمند. چو خواهی که یابی زهر بد رها، سرن در نیاری به دام بلا. بوی در دو گیتی ز بد رستگار، نکو کار گردی بر کردگار. به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. که من شهر علمم، علیم در است. درست این سخن قول پیغمبر است. گواهی دهم که این سخن راز اوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. این خیلی از همه دل میبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیار انتخاب خوبی فرمودید به مناسبت این ایام. هم حسن انتخاب بود، هم تبرک بود به نعت حضرت خطیب مرتبت، و هم مطلب دیگری که اینجا من میخوام استفاده کنم از این ابیاتی که قرائت فرمودی، این است که فردوسی که پاسدار زبان فارسی است و تاریخ ایران باستان است، که بعضی ها خوشبین شاید نبودند و نباشند و او را متهم میکنند به تهمتهایی، باید بدونند که فردوسی یک مسلمان تمام عیار و یک شیعه تمام عیار است. دیگه از این صریح‌تر نمیشه که من شهر علمم، علیم در است.
درست
این سخن گفته
پیغمبر.
گفته پیغمبر است. یعنی این دقیقا ترجمه این حدیث است که انا مدینت العلم
و علیون
بابا. حضرت ختم مرتبت فرمود من شهر علمم و برای ورود در این شهر علم، در این شهر حضرت مولا امیر المومنینه. در ورود به شهر علم حضرت امیر. پس دیگه اگر کسانی در تشیع و شیعه بودن فردوسی و مسلمان بودن او تردید دارن، خواهش بودم حرفشون رو پس بگیرن. این با صراحت داره میگه من یه مسلمان شیعه تمام عیارم. اما خب البته یک انسانی است که زبان فارسی ما رو زنده کرده. اگر فردوسی نبود زبان فارسی وجود نداشت. آقای لاریجان به درستی گفت که اون پاسدار زبان فارسی است و هویت ملت ایرانه، و این هویت ایرانی دیگه بعد از اسلام هویت اسلامی ایرانیه. یعنی اسلام و ایران، ما 14 قرن تاریخ اسلام داریم و این هویت ایرانیه. ما نمیتونیم که بگیم که ایران از اسلام جداست، اسلام از ایران جداست، نه، یکی شده. اما ما قبل از اسلام این فرهنگی داریم، اونم نباید دور بیاندازیم و نادیده حتی بگیریم. فردوسی یه وحدتی برقرار کرده و با زبان حماسه گفته. الان همینجا همین شعری که شما قرائت فرمودید نعت حضرت ختم مرتبت بود، توصیف حضرت رسول بود صلی الله علیه و آله و سلم. ولی این زبان حماسه بود، غزل نبود، قصیده نبود، داره مدح حضرت رسول رو میگه. اما زبان همچنان حماسیه و از کجا شروع میکنه؟ از دین و دانش. خوب توجه بفرمایید، این من چه مردی بود آخه؟ دین و دانش. این دین و دانش توأمند. دین منهای دانش و عقل، دین منهای دانایی ثمری نداره و به جایی نمیرسه. دانایی هم بدون دین منحط میشه و تقلیل پیدا میکنه به جهان، به این جهان مادی.
لا دین لمن لا عقل له
و لا عقل لمن لا دین له. ببین این چه کار داره میکنه فردوسی؟ دین و دانش، عقل و ایمان رو با هم ممزوج، بلکه متحد میکنه، نه ممزوج، حتی ممزوج هم نمیگم، ممزوج یعنی دوتا رو با هم در آمیختن، در هم نمی آمیزد، یکی میدونه. از درون دین دانش، از درون دانش دین. اصلا کلمه دین، کلمه دین فارسیه و فردوسی، البته ایرانیان قبل از اسلام هم دین داشتن، حالا دینهای دیگه داشتن، هیچ وقت مردم ایران بی دین نبودن، یه دینی داشتن به مناسبت زمان خودشون، تا با ظهور شریعت مصطفی صلی الله علیه وسلم خب اسلام گرویدن با اختیار. فردوسی این دین و دانش رو در مردم ایران همیشه زنده دیده و زنده نگاه داشته، با اینم با زبان حماسه. بارها گفتیم ما نمیتونیم در باره فردوسی صحبت کنیم و از معنی حماسه غافل باشیم. حماسه شاید بر بعضی از مردم شناخته شده نباشد که حماسه یعنی چی. حماسه زبانه، همون زبان مخصوصه. حماسه زبان غزل نیست، زبان قصیده نیست، زبان حکایت نیست، زبان تمثیل نیست، همه اینا رو داره، اما یک سبک و اسلوب خاصی است حماسه. الان همینجا این نعتی که الان از حضرت رسول بیان کرد فردوسی با زبان حماسی بیان کرد. حماسه، روح حماسه از یک چیز سرچشمه میگیره، از دو چیز، راز هستی و گرداب مرگ. این در همین اشعارم شما دیدی،
گواهی دو خم که این سخن رازی هست،
رازه. از اون طرف اگر چون دین و دانش نداشته باشی، نابودیه، هلاکته، بدبختیه، بیچارگیست. اگه دین و دانش داشته باشی، راز هستی برات کشف میشه، جاودانگیه. ببین جنگ بین راز هستی و جاودانگی و گرداب مرگ و نابودی، این دو خصلت انسانه. انسان هم مرگ و نابودی رو میفهمه و بهش فکر میکنه. چه انسانیست که به مرگ هیچ وقت فکر نکرده باشه؟
بله،
هیچ موجودی به مرگ نمیاندیشه، حیوانات به مرگ نمیاندیشن، جمادات نبادات به مرگ نمیاندیشن، انسان به مرگ میاندیشد، مرگ اندیش است و به راز هستی هم میاندیشد و تفکر میکنه. راز هستی و جاودانگی، از یک سو میخواد جاودانه باشه انسان در هستی، از اون طرف گرداب مواج مرگ و نابودی. حماسه زبانی است که این تنازع بین راز هستی و گرداب نابودی و مرگ رو بیان میکنه، به زبان میاره. زبانه، اما زبان خاصیه. بارها ما در این برنامه خدمت شما از اهمیت زبان صحبت کردیم. زبان، مخصوصا اگه زبان خوبی باشه مثل زبان فردوسی، زبان حماسه باشه، ما در زبانیم، انسان در زبانه، ناطقه، حیوان ناطقه. این من هنوزم بعد از چندین هزار سال این تعریف رو بر انسان عرض کردم، بارها خیلی تعریف از انسان شده، من هنوز حیوان ناطق رو میپرس. بهترین تعریف بر انسان اینه که حیوانیست که ناطقه، یعنی زبان داره. حیوانات زبان ندارن، صامتن، زبان ندارن، با اشارات و صدا و اینا صحبت، ولی انسان زبان داره. انسان در زبان است و زبان در انسان است. انسان حیوان ناطق است، گرچه امروز متاسفانه باید بگیم که این حیوان ناطق چندین هزار ساله از صدر تاریخ تا حالا همیشه میگفتیم انسان حیوان ناطقه، امروز همیشه گفت انسان ناطق حیوانه. امروز دنیای مدرنیته رو میگم ناطقه، اما ناطقیت هم بر تو حیوانه هست. انسان ناطق حیوانه، حیوان ناطقه، کدومش بهتره؟
انسان ناطق حیوانه.
انسان امروز،
انسان امروز،
انسان امروز از ناطقیت میخواد بره تو حیوانیت.
بله،
انسان اهل دین و دانش میخواد از حیوانیت بیاد تو ناطقیت.
بله،
هر دو انسانه، انسان هم حیوان هم ناطق، اما از حیوانیت بیام تو ناطق یا از ناطقیت بریم تو حیوانیت؟
از حیوانیت بیام تو ناطق.
این به همون حیوان ناطق خوبه. پس نباید بگیم که ناطق حیوان، باید بگیم حیوان ناطقه.
بله،
اما امروز متاسفانه یک کمی بشر رو به این سو میره که از ناطقیت میخواد بره تو حیوانیت، هی رو به حیوانیت داره میره، تنزل میکنه.
استاد، این ترا دانش و دین رهانت، درست اینجا میشه نتیجه بگیریم که تنها راه رهایی و رستگاری دین و دانشه؟ دو، این که هیچ تعارضی بین علم و دین هم نیست.
معلومه اصلا با هم درس کردیم.
اونهایی که میان ساز تنازع و تضاد بین علم و دین رو مطرح میکنن در واقع به بیراه میتازن.
ببینید خب مسئله مهمه رو شما
شاید فرق. نتیجه همین تعارض میرسه به همین بیان حضرت عالی.
بله همینطوره
که از نطق میرن به حیوانیت.
همینطوره از نطق میخوان به حیوانیت. دقیقاً همینه.
ببینید
وقتی این حالا این بحث امروز هم خیلی مطرحه که آیا علم جدید با دین چه نسبتی داره، که بحث همش که من وارد اون بحث حالا نمیخوام بشم، مجالش اینجا نیست. ببین دانش باید ببینیم اصلا دانش یعنی چه. علم تجربی بارها عرض کردیم خیلی کارا میکنه، ما امروز مدیونیم، نمیشه که نادیده گرفت عظمت علم رو، که نمیشه نادیده گرفت. این نادانی سر کسی بخواد عظمت علم جدید رو نادیده بگیره، عظمت داره، کار کرد. اما یک سوالی هست که کمتر بهش پاسخ میدن که اساس علم جدید تجربه است، تجربه حسیه. این تجربه حسی اعتبارش از کجا میگیره؟ خود تجربه به خودش اعتبار میده یا نه؟ یا عقل به تجربه اعتبار میده؟
عقل به تجربه اعتبار.
صدا آفرین به شما. علم از درون تجربه در میاد. باید تجربه آزمایشگاهی، یعنی مهر تایید آزمایشگاه رو باید داشته باشه. فیزیک، شیمی، تکنیک، صنعت و همه چی. اما عقل است که به تجربه اعتبار میده و هدایت میکنه، یا تجربه است که عقل هدایت میکنه؟
عقل که اعتبار.
دانشی که ما میگیم اینه، دانشی که عقل هم به تجربه اعتبار میده، هم حدش رو معین میکنه، هم معنی بهش میده، هم جهت بهش میده.
خیلی عالی.
اگر چنانچه عقل به تجربه معنی داد، تعمیم داد تجربه رو، که باز عقل تعمیم میده، و جهت داد به تجربه و معنی تجربه رو گفت و مقصود تجربه رو گفت که در خدمت انسانه، و معنی انسان رو گفت که حالا این علمی که در خدمت انسانه، گوهر انسان چیست، این خیلی خوبه. این اصلا هیچ تنافی با دیانت نداره. این دین هم همینه، باید جهت بدی، معنی بدی و مقصد انسان رو تعیین کنی که مقصد انسان کجاست. جاودانگی نه حیوانیت. همین که عرض کردم از حیوانیت به ناطقیت باید آمد، نه از ناطقیت به حیوانیت رفت. اگر از ناطقیت از عقل به حس بری خطرناکه. این الان عقل و بعضی عقل رو در خدمت حس میگیرن، این خطره. این هم از ناطقیت به حیوانیت رفتنی. اگر حس تعالی پیدا کنی، از تجربه تعالی پیدا کنی، حس حیوانیه دیگه، ها حیوانات هم حس دارن اما عقل ندارن دیگه، از مرحله تجربه به تعقل و دانایی و رشد هر چی بیشتر برسی، این از حیوانیت به ناطقیت رفتنه. این همینه. فردوسی دقیقاً بیانش به زبان فلسفه صحبت نکرده، به زبان حماسه سخن میگه، اما در واقع داره حکمت میگه. حکیم فردوسی. زبان عرض کردم همه چیز در زبانه، ما در زبانیم و زبان با ماست. چی تو ما در زبانیم و زبان با ماست، اما صاحب زمانیم، زبانیم، هم در زبان زندگی. اما زبان نداشتیم زندگیمون جمادی حیوانی، حد اکثر حیوانی بود. ما با زبانیم. حالا زبان چیه؟ من بارها درباره زبان صحبت کردم و تا آخر عمر من مگه مجال داشته باشم در زبان صحبت میکنم. ما زبانو نادیده میگیریم، زبان و زمان. بعضی از زمان اصالت به زمان میدن، من اصالت به زبان میدم. حالا اینم یه بحثیه که زمان مهمتر یا زبان. زبان یعنی چی؟ زبان باز میشه، بچه اول که متولد میشه زبان نداره، بعد از مدت کمی زبانش باز میشه که پدر و مادرش خوشحال میشه، اولین کلماتی که بر زبان جاری میکنه شکفته میشه. این بچه با باز شدن زبانش، نه تنها زبانش باز میشه، خودش باز میشه. انسان با باز شدن زبانش باز میشه، یعنی شکفته میشه. باز شدن انسان یعنی اگه انسان زبان نداشته باشه بسته است. توجه نکرد چرت کنم. انسانی که زبان نداره یعنی فکر نداره، بسته است به روی عالم. زبانش که باز شد، وجود انسان باز میشه به روی عالم، گشاده است. انسان، خصلت انسان اینه که برونخیشه. این تعبیر من به کار ببرم اینجا، برونخیشانه است، برونخیشه. یعنی هر موجودی برون و درون داره، نمیخوام بگم فقط انسان درون و برون، هر موجود داره، ولی بسیاری از موجودات فروبستن، یعنی در درون خودشون هستن، به بیرون احاطه ندارن. و اگر هم بیرون داشته باشن در حد، مثلا یه درخت هم بیرون داره، در حد که از هوا استفاده کنه، از آب استفاده کنه، در این حد بیرون داره. حیوان هم بیرون داره. ببین انسان وقتی چشمشو باز میکنه محیط اطرافشو نگاه میکنه. شما وقتی صبح از خونه بیرون میای محیط اطراف رو نگاه میکنی، چشم تو باز کرد اطراف رو نگاه میکنی، حالا این اطراف هم تو هی میره دور و دورتر تا افقهای دور، حیوان هم اطراف رو نگاه میکنه، ولی حیوان تا چند اندازه محیط اطرافش رو میبینه؟ تا اندازه ای که غذاش تامین میشه و غرایزش تامین میشه، در حد غرایز بیرون رو میبیند. ولی انسان وقتی بیرون خیشانه است، به بیرون از خیش مینگرد، فقط در حد غرایزه یا نه؟
نه،
تعقلش تو کجا میره؟ تعقل آدمی
به ملکوت
و فوق ملکوت، رسد آدمی به جایی که به جز خدا رو نبیند. ببین تو کجا میره بشر، این برونه، این برون لایتناهی آدم میتونه بره. حیوان در حد غریزه بیرون داره که غرایزش غذاش تامین بشه، غرایز جنسیش تامین بشه، تمام. ولی بیرون انسان چقدر گسترده است، یعنی باز به روی عالم، به روی هستی، از درون با زبان باز میشه به بیرون. وقت بیرون که مطالعه کرد به تاریخ هم مینگرد. ببین ما اگر چنانچه به بیرون نمی نگریستیم، به تاریخ می نگریستیم.
نه.
انسان میتونه
تا... سوال فلسفی اینجا پیش.
بله بفرمه.
من مقاله از واکنشتان میخوندم و ویلیام جیمز راجع به همین زبان. اما یه چیزی برام خیلی سوال بود و هر دو این بزرگوار توش در واقع موندن به یه معنا، که فکر یا همون عقلی که حضرت عالی میفرمایی یه چیزی از جنس معنی، اما زبان از جنس لفظه. چه چیزی این معنی رو به لفظ تبدیل میکنه؟
بله این مسئله مهمی رو، سوال مهمی رو مطرح کردیم. ببین اینها خوب کار کردن، هم جیمز هم ویتگنشتاین هم دیگران، اینا خوب فلسفه تحلیل، ویتگنشتاین در فلسفه تحلیلی کار میکنه، اصلا تمام فلسفه رو خلاصه کرده، تاریخ فلسفه رو به تحلیل زبان. یعنی زبان هر، یعنی زبان از هر چیز مهمتره، ما باید زبان رو تحلیل کنیم، کاملا درسته، ولی یه جاهای گیر دارم. بارها اینو عرض کردیم که معنی رو میخوان تو مصداق پیدا کنن، تمام خلاصه حالا فلسفه ویتگنشتاین که باید وقتی باشه سوالی باشه ما صحبت کنیم، ولی اون سرانجام ببینید بدون معنی ما زبان نداریم. بدون معنی میشه زبان داشت یا نه؟ ها کسی که معنی نداره زبان داره؟ حالا سوالی که معنی چیه، مینینگ، امروز تئوری مینینگ مطرحه که معنی یعنی چی، خود زبان معنی داره یا نداره، اصلا چیزی در عالم بی معنی وجود داره یا نه. تا میدونید کجا میخوام برم آقای لاریجانی؟ هر چیزی معنی داره، حتی بی معنایی معنی داره. ببینم شما وقتی کسی میگه این حرف بی معنی است، ازش چیزی میفهمی یا نه از این حرف؟
یعنی بی معنی دیگه،
خود بی معنی، خود معنیش بی معنی، خود بی معنایی معنی، یعنی هم که میگه این بی معنی است در مقابل معنیدار یه معنی. حالا چه چیزی میتونه معنی نداشته باشه؟
هیچ.
حتی بی معنی اگه معنی داره،
پس چی بی معنی؟
پس چی بی معنیه؟ خب حالا تا اینجا این گسترش معنی هست. حالا بحث امروز دنیا اینه، به خصوص دنیایی که یه قدری حسی مسلکه، معنی رو کجا میشه پیدا کرد؟ بگر معنی رو پیدا کن ببینم، معنی چند دوه، چه رنگه، چه وزنی داره، معنی کجاست؟
کجا میفروشن؟
اینه که گیر کردن توش. امروز فلسفه که تحلیلی تو مسئله معنی گیره که این معنی کجاست. اینه میگن در کاربرد زور زدن، معنی در کاربرد معنی پیدا میشه. وقتی شما یه لفظ میگه تو مصداقش معنیش پیدا میشه، ولی وقتی من میخوام برم سراغ مصداق، با معنی میرم سراغ مصداق یا بی معنی میرم تا بعد معنی پیدا کنم؟
با معنی میرم.
خود رفتن من معنی داره
احسن.
یا باید بی معنی برم تا بعد یه معنی پیدا بشه؟
با معنی میره.
توجه کن چون اینا یه مسائلی است که حالا فلسفه است، ما نمیخوایم خیلی بحث فلسفی دقیق اینجا بکنیم. اصل معنی است و زبان ظهور معنی است.
آفرین.
زبان لفظ نی.
آفرین.
زبان گاهی با اشاره، خود اینا میگن اسپیچ اکت، یعنی با حرکات گاهی شما حرف میزنی، با نگاه سخن میگی، با اشاره حرف میزنی، اینا هم زبانه. تا همون زبان لفظی هم که یه زبان نیست، چقدر زبان شما داری، زبان‌های مختلف، ولی استرکچر زبان، ساختار زبان یه چیزه. تمام زبان‌های دنیا یه ساختار دارن، الفاظ و لغت‌ها متفاوته، ولی ساختار زبان یه چیز بیشتر نیست و اون همون ظهور معنی است. حالا اون ظهور معنی و حالا به انواع مختلف میشه بیانش کرد، با اشاره، با غزل، با قصیده، با حکایت، با تمثیل، با نقل، با عقل. زبان حماسه یه زبان خاصی است که فردوسی ماماش صحبت کرده و اسطوره رو با تاریخ ممزوج کرده، یعنی هم مسلمان است و هم یک شیعه کامله، چنون که الان گفت، همین الان در این شعر که شما خوندید که من شهر علمم علیم در است، و هم تاریخ ما رو زنده کرده. ما بی تاریخ نیستیم، ما ملت تاریخ داری هستیم. من توی کتاب چندی پیش میخوندم، خیلی تعجب کردم، جواهر لعل نهرو، نخست وزیر اسبق هندوستان، خیلی مرد اندیشمندی بود، یک کتاب نوشته تاریخ، در مقدمه کتابش اصلا من خیلی تعجب کردم، اون داره میگه جواهر لعل نهرو رئیس جمهور هندوستان سابق، میگه برای اینکه کسی هندوستان رو بخواد خوب بشناسه، اگر کسی هندوستان شناس خوب باشه باید با فرهنگ ایران آشنایی داشته باشه. این رئیس جمهور هندوستان داره میگه، من نمیگم. ما یه فرهنگی پشت سر داشتیم، فرهنگ عمیق داشتیم، زبان داشتیم، فرهنگ داشتیم، ما تازه به دوران رسیده که نیستیم که. خب فردوسی اینه داره بر ما بیان میکنه، تاریخ ما رو بیان میکنه و متاسفانه ما با تاریخ خودمون آشنا نیستیم. یه مقدارم تاریخمون رو، نه یه مقدار، بلکه تونجا که توانستن از بین بردن و نابود کردن. فردوسی اومده اسطوره رو با تاریخ ممزوج کرده، با زبان حماسه تاریخ ما را، تاریخ پدران ما را، تا رسیده به اسلام، اسلام هم از نعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و نعت حضرت امیر المؤمنین شروع کرده تا حالا. این کتاب رو ما باید بخوانیم آقا.
احسن. من میخواستم همین نتیجه رو بگیرم استاد، که زبان لفظ نیست، حقیقت زبان معنی، معنی اون باشد که بستاند تو را بی نیاز از لفظ کردند. و زبان حماسی فردوسی هم آمیزه ای از دین و دانش است. آره. بسیار خوب استاد، نتیجه گرفتیم که زبان حماسی جناب فردوسی آمیزه ای از دین و دانش است. بعد ایشون میفرماید که گفتار، به گفتار پیغمبرت راه جو. که این گفتار همون آمیزه ای از دین و دانش است.
بله.
که پیامبر دل از تیرگی ها بدین آب شو.
حالا چرا گفتار پیغمبر؟
همین نکته.
تمام. ببین گفتار اهمیت فوق العاده داره، بی نظیر. اما گفتار پیغمبر چی؟ چون گفتار پیغمبر وحیه.
احسن.
گفتار پیغمبر گفتار خداست، زبان پیغمبر زبان حقه. خب سخن، سخن خداونده. اصلا سخن، سخن خداونده. سخن ما مظهری از سخن خداست. اگه خدا سخن نمیگفت، ما سخن نمیگفت. اولین سخنگو، نخستین سخنگوی هستی کیه؟
خود حضرت حق.
خود حضرت حق جلت عظمتهی، عظمتهو هست، یعنی متکلم خدا، از صفات خداوند متکلم بودنه. و کلم الله موسی تکلیم و علم آدم الاسما
کل.
اصلا زبان رو خدا به ما یاد داده. اگه خدا سخن نگفته بود و زبان رو به ما یاد نداده بود، ما زبان یاد نمیگرفتیم.
علم ما لم یعلم میشد.
علم ما لم یعلم. زبان رو خدا با انسان داده. اصلا زبان موهبت الهی است. حالا این زبان در گفتار پیغمبر مستقیمه.
احسن.
یعنی زبان پیغمبر زبان وحی است. این زبانی که از خدا میاد، این زبانی که از ملکوت میاد، این زبانی که آسمانی است، که دیگه خلاصه نمیشه در حسیات و تجربه حسی. این زبانی است که به حس معنی میده، این زبانی است که به تجربه معنی میده، این زبانی است که به انسان معنی میده، این زبانی است که به زندگی معنی میده.
احسن.
اینه که به گفتار پیغمبر گوش بده.
چه گفت اون خداوند تنزیل و وحی. یعنی گفت اون تنزیل و وحی.
تنزیل و وحی، این تنزیل و وحی اجازه بده من معنی کنم. وحی همه میدونن یعنی چی، البته تنزیل هم میدونن ولی یه قدر عمیق‌تر. اصلا وحی یعنی همون تنزیل. وحی و تنزیل یه چیزه. انا انزلناه فی لیلت، نزلنا، انزلنا، انزله،
انزال و تنزیل، هر
انزال و تنزیل. بله، انزال و تنزیل یکی از باب افعال، یکی از باب تفعیل، هر دو مبالغه است. خب وحی تنزیل و انزال وحیه. تنزیل یعنی چه؟ کلمه نزله و تنزیل یعنی فرود آمدن، یعنی پایین میاد. پایین، پایین آمدن یعنی چه؟ یه بالایی هست. اگه بالایی نبود پایین معنی داشت؟ میشه پایین آمدن معنی داشته باشه ولی از بالایی نباشه؟ اگر بالایی نباشد که پایین آمدن معنی
نیست.
نداره.
آغازی نباشه پایانی نیست.
اصلا بالایی نباشه فرودی نیست. فرود و فراز، یه وقت به فراز میری به بالا میری، یه وقت از فراز به فرود میای. به عبارت صریح‌تر تنزیل یعنی فرود آمدن. فرود، فرود یعنی از بالا به پایین. این بالا کجاست؟ این سخن از کجا میاد؟ ببین هواپیما فرود میاد در
فرودگاه.
فرودگاه از چند متر تا چند متر میشه اندازه گرفت که این از چند متر ارتفاع فرودگاه، اسمش هم فرودگاه دقیقاً، چه اسم قشنگیه، اصلا خیلی اسم قشنگی فرودگاه در فارسی، یعنی فرود آمدن هواپیما از ارتفاع بالا در زمین، لندینگ به قول خودشون انگلیسی، یعنی به زمین میاد، از بالا به زمین میاد، لند به زمین میاد. عرض کنم حضورتون که خب هواپیما از اونجا بفرود، باران وقتی نازل میشه از کجا میاد؟ باران هم نزول الهی است دیگه، نه نزوله بله. نزله میگیم نزول باران، نزولات
سماء
ماء، این باران از کجا میاد؟ از بالا میاد. بالاش، بالای باران کجاست؟
از ابر میاد
بله. از ابر میاد. ابرها کجا؟
ابرها تو آسمان،
با آسمان که در فضا دیگه، آسمان که ما نمیدونیم بالا کجا، ابرها بالا در ارتفاع، ابرها زمینی هن، یعنی بخار آب دریا بوده
رفته بالا،
رفته بالا اونجا در فضا، در بالا، خیلی بالا تراکم پیدا کردن، هوا سرد شده، دو مرتبه تبدیل شدن به آب و میاد. پس میدونیم که باران از کجا میاد یا نمیدونیم؟ میتونیم علمی بفهمیم که باران از کجا میاد؟ از ابرها میاد، ابرها بالا، ارتفاعش نمیشه اندازه گرفت، هواپیما رو میشه اندازه گرفت. حالا سخن که تنزیل است و از بالا میاد از کجا میاد؟ حالا اندازه بگی ببینم، متر تو اندازه بگی، با متر یه مهندس بره اندازه بگیره ببینم، این مهندسین هم گاهی میخوان اندازه بگیرن داخل. حالا با متر اندازه بگیر ببینم این سخن، مکمن سخن کجاست، بالای سخن از کجا میاد؟ نزل بهی روح الامین، نزل بهی، آمد از کجا میاد؟ از مکمن غیب. مکمن غیب کجاست؟ از مقام حضرت حق جلت عظمتو. چقدر این بالاست این زبان، میاد 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 تا به قلب و روح پیغمبر و به زبان پیغمبر، این همین سخن میاد به زبان حضرت تکلم میکنه، تکلم میگه این زبان بشنو. حالا این چقدر ارتفاع داره این زبان؟
مطلق این آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم
پیغمبر
عبدالله بود.
این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله. سخن وحی سخن الهی است، سخن خداست، مستقیم و مجاز هم نیست.
گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر،
او کافر است. این مجاز نیست، یعنی وقتی پیغمبر داره حرف میزنه یعنی خدا داره حرف میزنه، این مجاز ندون ها، یعنی خدا داره حرف میزنه، یعنی این مستقیم این سخن خدا اومده تو زبان پیغمبر داره میگه.
احسان، وحی خالص، به به، چقدر زیبا.
اینه که فردوسی باره ارجاع میده به این سخن. بعد
بله، چه گفتون خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم، علیم در است. درست این سخن قول پیغمبر.
وقت اینجا خود اینجا چرا ببینید دوباره چه داره حکیم داره حرف میزنه بعد از نزول وحی که از بالاترین مرتبه هستی مکمن غیب آمده، اینجا امر و نهی پیدا میشه. امر و نهی یعنی چی؟ خلاصه امر و نهی، ما فارسی تر صحبت کنیم، خیلی فارسی بگیم، یعنی باید ها و نباید ها. باید چنین کاری بشه، فلان کار نباید بشه. ببین الان بحث، شاید بعضی مردم ندونن که باید ها نباید ها یعنی چه. باید و نباید ارزشه، هستی و نیستی واقعیت. یه وقت شما از بودن و نبودن صحبت میکنی، فلان چیز هست فلان چیز نیست، این معلومه. این میز الان اینجا هست، در اتاق دیگه این میز نیست، من اینجا نشستم، شما اونجا نشستی، گاهی هم از این صندلی پا میشیم دیگه نیستیم این صندلی. هست و نیست یه واقعیت، بود و نبود، بود و نبود، یه بود و نبود داریم، هستی ها، حال مظاهرش، حالا هستی های مادی، هستی های غیر مادی، یه باید و نباید داریم. باید ها نباید ها کجا هستن؟ شما باید پیداش کن ببینم، این میز هست پیداش میکنی، میگه این میزه، اما باید ها کجا پیدا میکنی؟
بله،
نباید ها کجا پیدا میکنی؟ بسیار خوب، میگه جعل قانون، انسان ها باید و نباید دارن، ارزش های اخلاقی، اصلا ارزش های اخلاقی باید و نبایده. اگر باید و نباید معنی نداشت، اخلاق معنی داشت؟ منشأ اخلاق چیه؟
منشأ اخلاق
بایدها
و نباید.
تمام شد. خب این بایدها و نباید از کجا سرچشمه میگیره؟
از حسن و قبح عقلی،
از حسن و قبح، حسن و قبح عقلی سرچشمه. آفرین، حسن و قبح عقلی کی میفهمه؟
عقل میفهمه.
عقل میفهمه. در حد ما با عقل میگیم باید و نباید، بسیار خوب. اما این باید و نبایدی که از گفتار پیغمبره از خالق عقل داره میاد. یه وقت من و شما میگیم باید و نباید، یه اغلای عالم، خب حق دارن بگیم. یه وقت از جایی میاد که خالق عقله.
آفرین.
باید و نباید پیغمبر، این بعد از این کلمه فوری میگه امر و نه.
وجوبش به همین دلیله.
وجوبش به همین. از کجا میاد؟
خالق عقل.
از خالق عقل میاد. حالا اون مهمتره یا اونی که از عقل میاد؟
از خالق عقل.
آمین تمام. اینجا فوری حسن استفاده میکنه فردوسی که میگه امر و نهی هم از اونجا میاد. این باید و نباید های مطلق از اونجاست.
استاد یه خود واژه بابم قشنگه. انا مدینه تل این و علیون بابها.
بله.
که جناب مولوی هم از ایشون ظریف‌تر بیان کرده است، میگه باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفن. کجا رفته؟ یعنی علی رو دروازه احدیت،
دروازه هم که شما توجه کردی به باب، خیلی خوب توجه کردی. باب خیلی اهمیت داره. میدونی باب یعنی در، در باید باز بشه. و چه معنی داره؟ اگه این در بسته باشه همیشه چه اتفاق میفته؟ اصلا در بست، اگه همه درها بسته باشه چه اتفاق میفته؟
این هیچ فاجعه میشه.
و اگه انسان بسته باشه به روی غیر چه اتفاق میفته؟
میمیره.
اصلا موت معنویه، موت حالا موت ظاهری که مهم نیست. اگر انسان بسته باشه به روی غیر، به روی حقیقت، به روی غیر خودش بسته باشه چه اتفاق میفته؟ باب گشودنه، گشوده خیلی معنی داره.
باب بیان شما رو میگه مولوی، میگه باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد با تو گشون اندر لباب.
به خوب گفته،
قشرها بیاد بلا.
اون همه اون هم
باب و لباب.
باب و لباب، به روی لباب باز باش. اصلا خود لباب باز بودنه. لب یعنی عقل، با عقل بازه. ما عقل بسته نداریم. اونجا که آدم بسته میشه دیگه چیزای دیگه میان میبنده. عقل به ذات منفتحه. اگر یه انسان دیگه بسته است، اون عقلشو بسته، یعنی عقلش کنار رفته، عقلش ضعیف شده. عقل به ذات خود بسته نیست. چیزهای دیگه میان میبندند. وقتی انسان به روی غیر گشوده شد، یه عقلش فعال نیست دیگه. عقل فعال دیگه نداره، عقل منفعل داره. بسته نباید بود. این کلمه باب خیلی، و حضرت مولا علی علیه السلام بابه،
باب الله،
باب الله، امام بابه.
احسن.
مولا علی بابه، باب رحمت، باب ولایت، باب ورود به نبوت، باب ورود به وحی، باب ورود به حق تعالی است. دیگه چه بگم دیگه، بازه دیگه. از این راه باید وارد شد. راه حالی
که بسته. این چقدر معنی میده اون جمله‌ای که در زیارت جامع کبیر میخوام بکم فتح الله، بکم یختم،
بکم فتح الله، فتح باب،
شما باب، این شما فتح الله. چقدر زیباست. این
گشودگی است. وای به آدمی که گشودگی نداشته باشه عقلشون و فکرشون. فکر ناگشوده خطرناک.
احسن.
از هیچی نترسید مگر از فکر ناگشوده. از فکر گشوده ترس نداشته باشه. برو نزدیکش، فکر گشوده رو هرچی بگی باز خوبه. فکر ناگشوده بسیار خطرناک است. تمام بدبختی های عالم و تاریخ، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، منشأش فکر ناگشوده است. یعنی فکر قفل شده و بسته. این بسته تنگه، خودش تنگه و تنگنا ایجاد میکنه. مزیقه. گشودن رهاییه، انفتاحه. جنگ مال ناگشودگی است، خشونت مال ناگشودگی است. اونجا که بسته است خشونته، اونجا که بسته است جنگه. اگر فتح باب باشه جنگ برای چی؟ جنگ دقیقا نتیجه ناگشودن فکر.
آفرین. چقدر خوب اتحاد عقل و دین و
دین رو داره بیان
در تفکر بزرگانمون. علی چون باب الله، در تفکرش اصلا انسداد
نیست،
وجود نداره.
ما انسداد باب علم نداریم،
همیشه میشه مرزها رو در نورد. بلارم که مرز مدرنیته باشه.
بله بله،
مرز سکولار.
واقعا هم اگر گشودگی باشه، مرز یعنی محدودیت نیست.
آفره.
متاسفانه این ناگشودگی هاست که مرز ایجاد میکنه و بستن ایجاد میکنه و قفل میشه راه ها. اگر فکر گشوده باشه قفلی نخواهد بود.
استاد از همه این ابیات این بیت خیلی دل میبره، واقعا عظمت فردوسی رو نشون میده. میگه گواهی دهم که این سخن راز اوست. خیلی عجیبه. انیمتی نتول این وعدیون بابا ها میگه من گواهی میدم راز پیامبره. تا تو گویی دو گوش هم بر آواز اوست. یعنی وقتی گوش انسان مدام بر این آواز باشه دیگه محدودیت و مسدود شدن و محدود شدن.
اون وقت میدونی داره باز دارین چی میگه فردوسی؟ تو رو خدا ببین اصلا حکیمه.
خیلی این سخن.
حضرت امیر رو راز میدونه. احسان. یعنی ولایت مطلقه. آفر. ولایت مطلقه رازه. نبی راز نیست، نبی آشکار میکنه. شریعت راز نیست، شریعت آشکاره. عرفان رازه، ولایت باطنی رازه. ببین خضر رازه، موسی راز نبود. خضر راز بود یا موسی؟
خضر.
آه خضر رازه، یعنی اون باطن رازه، حضرت مولا رازه، رازه. اما اینو باید اهل راز بود تا به حضرت مولا رسید. بله. ببین داره چه کلمه رو چه جا به کار میبره فردوسی، چقدر دقیق این کلمات حکیمانه پشت سر هم چیده شده. همطور شعر نگفته که شعر گفته باشه، حکیمانه داره سخن میگه. یه عارف فردوسی، اون منتش به زبان حماسه و تاریخ ایران صحبت میکنه. منتش ایران هم میخواد زنده کنه، تاریخ ما رو هم میخواد زنده کنه. چه اشکال داره؟ ما نباید تاریخ داشته باشیم آقای؟ ما نباید به تاریخ گذشته
فردوسی محرم راست.
آخه میگن به این میگن به تاریخ گذشته افتخار چه معنی داره؟ ما افتخار نمیکنیم بی خودی، ولی تاریخ داشتن خیلی معنی داره.
بله.
بی تاریخ باشیم خوبه یا تاریخ داشته باشیم خوبه؟
تاریخ خوبه.
بعضی میگن تاریخ گذشته به چه دردت میخوره؟ حالا امروز رو نگاه کن، اگه تاریخ نبود امروز نبود.
اصلا فردوسی حالا ما بعدم میگیم که ظرف ایرانیت شده چی؟ مظروف معرفت اهل بیت.
همینطوره،
اتحاد تفکر شیعه در ایران.
من یه قدری ترس دارم اینجا بگم، ولی حالا الله میگم. ببین ایران
نه ترس بگو استاد.
میگم ایران نه خاک، خاک خاکه.
حضرت سعدی میگه مشکن دلم که حقه راز نهان توست.
همینطوره،
خدا رحمت که راز در کف نامحرم افتاد.
راز در کف نامحرم افتاد. این پیشرفت اسلام در اقصا بلاد عالم، اسلام معنوی نه اسلام بن لادن، اسلام معنوی معرفتی از این سرزمین گسترش پیدا کرده. از مکه مکرمه آمده اینجا، از اینجا با اندیشمندان ما گسترش پیدا کرده در اقصا بلاد عالم. والا اگر تفکر شیعی
نبود،
تفکر معنوی ایرانی ها نبود، اگر یا پیش نمی رفت یا اگر هم می رفت اسلام بن لادنی پیش می رفت.
آفرین.
اینو خواستم
این
بگم
که خیلی قشنگه که استاد. فارابی ها نبودن، ابن سینا ها نبودن، سهروردی ها نبودن.
اسلام معنوی
تفکر
از این سرزمین گسترش پیدا کرد.
حرف درستی داره.
فردوسی داره همینا رو میگه.
شما هم حکیمید، باید حکیمانه حرف بزنید. البته حرف هم حکیمانه است. بله خب الحمدلله بینندگان ما همه ایرانی ها خوب میفهمن این قاعده را.
واقعا
که ایرانیت ظرف سکوی پرش اندیشه ولایی ما شده است. اینی که اهل بیت، حالا فرصت نیست خوب از امام صادق علیه السلام هم نقل کنیم، خیلی در وصف ایرانیان سخن دارد.
واقعا
که ایرانیت ظرفی است برای نشر اندیشه ما.
واقعا
خیلی نکته مهمه،
ظرف مهمی.
بله بله. اون سهل حسن خراسانی که رفت خدمت ایشان، سلام شیعیان رو میرسونه، چقدر از ایشون تمجید میکنه، با چه چیز خاصی که من هر صبح سلام میکنم به شیعیان خودم در سرتاسر عالم، مخصوصا به ایران،
مخصوصا به ایران و مخصوصا در ایران به خراسان بزرگ.
آره آره.
این خراسان بزرگ که تو میره تو ازبکستان و قزاقستان، خراسان بزرگ اینجا است، تا مرز افغانستان در مینوردن. این خراسان بزرگ این چه نقشی در معارف اسلامی داشته؟
مرو قدیم،
عکس ارم قدیم هم که یکی از بخشای خراسان بزرگ بوده. بزرگانی از این سرزمین خراسان بزرگ برخواستن که خراسان آوا. خراسان اون بود کنجا خراسات. اصلا خراسان چون خراسات شرق مشرق
خورشید،
مردان بزرگ از مشرق برخواستند.
آفرین.
مردان بزرگ از شرق عالم برخواستند. من حتی احتمال میدم و قاطع نیستم که این نیچه، این اندیشمند آلمانی که از ابرمرد صحبت میکنه، اسم کتابش هم مهمترین کتاب نیچه که میدونه اسمش چیه؟ جنین گفت زردشت. چرا اسمو گذاشته؟ چون ابرمرد خودشو که ابرمرد ایدئاله، که حالا معلوم نیست کی هست ابرمردش، در مشرق میدیره. مردان بزرگ از شرق ظهور کردن، فتوت حماسه از شرقه. حماسه معنوی. البته ما در یونان هم حماسه داشتیم، اما حماسه‌ای که معنویت و فتووت و جوانمردی توش باشه از شرقه. مردان بزرگ از شرق برخواستن. ببینم پیغمبران از شرق برخواستن یا از غرب؟
از شرق.
یه پیغمبری که از انگلستان یا از حالا امریکایی که نبوده اون وقت، از فرانسه یا از یه پیغمبر اونجا کی ظهور کرده؟ همه انبیا از کجا برخواستن؟
از شرق.
از شرق برخواستن مردان بزرگ.
خورشید از... میز مشرق ساغر طلوع
کرد.
همین باشه مراد.
خورشید از مشرق طلوع میکنه، خورشید معنویت
معرفت
از شرق طلوع میکنه. و حالا ما باید شرق رو بشناسیم. متاسفانه ما شرق رو خوب نمیشناسیم، هم غربی ها شرق رو خوب نمیشناسن، هم خود ما. ما شرق و حکمت شرق رو باید بشناسیم.
حکمت المشرق بس کردیم،
حکمت المشرقی یعنی باید بشناسیم.
بله بله استاد.
بله
خیلی بحث قشنگ و زیبایی بود. بهترین هدیه در این روز زیبا به همه بینندگان و ملت عزیز و شریف ایران باشه، و همچنین مقام معنوی و علمی شخصیت مثل فردوسی رو ما بشناسیم و عرض بنهیم. ولی رابطه راز و آواز مونده استاد همچنان، انشالله بعد میدهیم که در جلسه آینده بهش بپردازیم. راز و آواز، آیا راز از آواز برمیخیزد یا آواز از راز است؟ یا از چه جنسی هن این دوتا؟ از یه جنس هن. انشالله این وعده ما در جلسه آینده. بسیار خوب. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. کرشمه تو شرابی با عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چقدر زیبا ساسا و مست میشه عقل آدم از شراب وحی نبوی. انشالله همه ما بادنوشان این باده معرفت باشیم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.